اینجا همچنان پخش شبکه رادیوی گفتگوست و همکاران من آماده هستند ورزش بدون ویرایش رو به صورت زنده همراه شما باشند.
ورزش 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 بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. عصر عالی به خیر. در برنامه امروز با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم همراه خواهیم بود و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. ورزش بدون ویرایش امروز به کشتی خواهد پرداخت. رقابت‌های قهرمانی جهان در آلمانی برگزار شد و تیم‌های ملی فرنگی آزاد ایران هم در این دور از پیکارها شرکت کردند. در برنامه امروز می‌پردازیم به عملکرد تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی کشورمون و امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید. در استودیوی امروز ورزش بدون ویرایش آقای محمد رضا کاظمی از کارشناسان خوب کشتی کشورمون و از اهالی رسانه دعوت ما رو پذیرفتند، کنار ما هستند. دوستان دیگری هم به ما ملحق خواهند شد روی خط تلفن و به ارزیابی عملکرد تیم‌های ملی کشتی کشورمون در پیکارهای آلبانی می‌پردازیم. آقای محمد رضا کاظمی عزیز، نویسنده، تحلیلگر و کارشناس محترم کشتی، سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو.
درود بر شما جناب آقای شریفی عزیز، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و عزیزان شنونده و دوستانی که احتمالاً به ما ملحق خواهند شد.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما. خب رقابت‌ها رو پشت سر گذاشتیم، چگونه دیدید نتیجه‌هایی که به دست آمد رو؟
خب همونطور که علاقمندان به ورزش خصوصا کشتی استعداد دارند، کشتی فرنگی ما در مجموع خوب عملکرد خوبی داشت و توانست با عنوان نایب قهرمانی 4 وزن غیر المپیکی دنیا در واقع یک کارنامه خوبی از خودش ارائه بده. هرچند در مورد کشتی فرنگی هم البته حرف برای گفتن هست، اما کشتی آزاد همونطور که دوستان میدونن انتظارات رو برآورده نکرد و انتظارات از کشتی آزاد بیشتر از این بود و با توجه به علاقمندی و حب و در واقع علاقه‌ای که مردم به کشتی آزاد دارن در قبال کشتی فرنگی و بهتره بگم که در به جهت جنبه تاریخی که کشتی آزاد داره، علال اصول مردم کشتی آزاد رو بیشتر دوست دارن و انتظار داشتن کشتی آزاد ما بتونه یه نتیجه بگیره که خوشحال کنه مردم رو، اما متاسفانه این نتیجه و این خواسته اتفاق نیفتاد و کشتی آزاد ما در مجموع با 1 مدال برنز به کار خودش پایان داد و قهرمانان خوب ما خصوصا در 2 وزن که انتظار از اونا میرفت که بتونن مدال بگیرن، در ثانیه‌های آخر کشتی‌ها رو واگذار کردم و نتیجه مطلوب نبود در مجموع.
خب این نتیجه نامطلوبی که به زعم شما رقم خورد در کشتی آزاد رو دلیلش رو چه میدانید؟ یه مقدار اگر موافق باشید در مورد این مسئله صحبت بکنیم. ببینید، برگردیم به عقب، برگردیم مثلا به 20 سال پیش، به 24 سال پیش، جایی که مثلا المپیک سیدنی برگزار شد، جایی که المپیک آتن برگزار شد. اگر اون دوره ها رو مرور بکنیم و حتی قبلتر از اون، یعنی از ابتدای 1948 رو مرور بکنیم تا 2012، 1948 اولین کاروان ورزشی ایران به بازی های المپیک رفت و نخستین حضور ایران در المپیک رقم خورد، تا 2024 که در واقع همین کمتر از 3 ماه پیش بازی های المپیک پاریس برگزار شد. از 1948 لندن تا 2024 پاریس تا 2012 لندن، یعنی از لندن تا لندن رو یک بار مرور بکنیم. خب اشتباه نکنم ما تا اونجا 6 تا مدال طلای المپیک گرفته بودیم در کشتی آزاد و 1 دونه مدال نقره در کشتی فرنگی برای ایران در همه ادوار به دست اومده بود که آقای رحیم علی‌آبادی عزیز اون مدال رو برای ما به دست آورده بودند. 1900 حالا دقیقش الان توی ذهنم نیست ولی خب مثلا آقای علی‌آبادی مدال ما رو به دست آورده بودند. 2012 لندن یه اتفاقی افتاد و اون اتفاق هم چیزی نبود که به راحتی ازش بگذریم. به زعم من پیش از ظهور یک در واقع تیم خوب کشتیگیر در کشتی فرنگی، ما اون دوران مواجه شدیم با یک سرمربی استثنایی به اسم محمد بنا که کشتی فرنگی ما رو متحول کرد. تقریبا ما در همه ادواری که در المپیک حضور داشتیم به خدمت شما عرض بکنم که کسب سهمیه در کشتی فرنگی اکتفا میکردیم و همین برامون کفایت میکرد. خب محمد بنا اومد، اون المپیک نتیجه فوق‌العاده‌ای رو ما تونستیم به دست بیاریم، بهتر از در واقع کشتی آزادمون هم نتیجه گرفتیم. حمید سوریان، امید نوروزی، سعید عبدولی، همه با همه، قاسم رضایی، همه کشتیگیرانی بودند که موفق شدند مدال به دست بیارن برای کاروان ورزشی ایران در المپیک 2012 لندن. یه وقفه ای رو داشتیم، حسن رنگرز اومد و جای خالی محمد بنا رو واقعا پر کرد، اما کشتی آزاد به قول شما در واقع از اون خدمت شما عرض بکنم که رشته هایی که هم علاقه مندی در ایران نسبت بهش بسیار زیاده، هم همیشه پر افتخار بوده و این که الان یه مقداری در تکاپو هستیم و توی دست انداز افتادیم در این رشته ورزشی، یا حداقلش اینه که میتونم بگم که زنگ خطر برای کشتی آزاد ما به صدا در اومده، قابل بحثه. آقای علی محمدی، رئیس انستیتوی کشتی فرنگی، کشتی فدراسیون کشتی ایران و مدیر سابق تیم‌های ملی کشتی فرنگی به ما ملحق شدند روی خط تلفن. آقای محمدی سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همچنین همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
انشالله که شما همیشه سلامت باشید، تندرست باشید. ولی داشتم عنوانتون رو میخوندم و رسیدم به رئیس انستیتوی کشتی، یاد زندنام جواد رفوگر افتادم که آرزوی مغفرت میکنیم واسه آقای رفوگر و انشالله که شما همیشه سلامت باشید. و خیلی خوشحالم که امروز دعوت ما رو پذیرفتید. آقای محمدی روی خط تلفن با ما همراهید.
خواهش میکنم، بندم به نوبه خودم از همه عزیزانی که در طول این چند دهه در انستیتوی کشتی خدمات شایانی رو برای جامعه کشتی، جامعه ورزش و ملت شریف ایران دادن تقدیر و تشکر میکنم. ایشون هر جا که هستن صحیح و سالم و سلامت باشن، همچنین روحشون رو شاد میکنیم. خدمتتون عرض کنم آقای رفوگر که یکی از زحمتکشان عرصه ورزش کشتی بودم.
سپاسگزارم و ممنونم از شما. آقای کاظمی، من پرسش خودم رو مطرح کردم، صحبت شما رو بشنویم و بعد برسیم خدمت های
خیلی متشکرم. قبل از اینکه بنده عرضم آغاز کنم، خدمت آقای محمدی عرض سلام دارم. کشتیگیران خوب دورهای گذشته و از مدیران خوب فعلی عرض سلام دارم خدمت ایشون. و اما در مورد فرمایش شما، همچون که اشاره کردین درسته، از 1948 به اینور ما در مسابقات جهانی مختلف و مسابقات المپیک شرکت کردیم. خب طبیعتا کشتی فرنگی ما در گذشته به تک مدال ها و تک ستاره ها بسنده می کرد، ولی تقریبا میشه گفت با تغییراتی که در کادر فنی در یک دوره اتفاق افتاد و با آمدن محمد منا و خدمت شما عرض شود که تلاشای ایشون و همکارانشون در طول دورانی که مسئولیت داشتن، کشتی فرنگی ما جهش پیدا کرد و از تک ستاره تبدیل شد به یک تیم، یه تیم واقعی که نتیجه عمل کرده بسیار خوب اونو در المپیک 2012 ما در واقع اوج کشتی فرنگی با 3 مدال طلا رقم خورد اونجا دیدیم. بعد از اونم کشتی فرنگی رفته رفته به هر حال با اندکی فراز نشیب کار خودشو انجام داده. محمد بنا در واقع یه سنگ بنای خوبی رو برای کشتی فرنگی گذاشت که هنوزم ما داریم از در واقع اون سنگ بنایی که گذاشته شده بود و اون شیوه مربیگری و آماده سازی تیما استفاده میکنیم و نتایج خوبی میگیریم. به هر حال آقای حسن رنگرز هم جونم مربی خوب، از قهرمان خوبی هم بوده، تلاشش رو میکنه و همونطور که عرض کردم در این دوره از مسابقات 4 وزن غیر المپیکی نتیجه فرنگی کاران قابل قبول بود، اما کشتی آزاد ما به جهت فرهنگی مردم انتظار بیشتری از کشتی آزاد دارن. برای اینکه کشتی فرنگی همونجوری که اسم فرنگی روشه منتسب به اینه که متعلق به کشورهای اروپایی است، و اما کشتی آزاد ریشه در فرهنگ این سرزمینی در شاهنامه ما دارد. به همین دلیل مردم به کشتی آزاد علاقه خاصی دارند و باخت کشتی آزاد را بر نمیتابند. لذا در این مسابقات کشتی آزاد ما با توجه به اینکه انتظار داشتیم به هر حال کشتیگیران خوبی مثل کامران قاسمپور، محمد نخودی که مدال جهانی دارم در میدان حضور داشتن، نتایج بهتری کسب کنیم. خب این دلایل متعددی البته داره. من خدمت شما عرض شود به هر حال عده مربیان و در واقع ضعف مربیان رو به در این ناکامی دخیل میدونن، عده آنالیز و بدنسازی رو مشکل اصلی تیم ما در این دوره از مسابقات میدونن. برای اینا همه دست به دست هم داده و شاید بشه نیم نگاهی هم به این مسئله کرد که به هر حال مدیریت فدراسیون هم باید در خصوص این مسئله پاسخگو باشه. البته ما امیدواریم که کشتی آزاد ما در مسابقات سال آینده توفیق کسب کنه و نتیجه بهتری بگیره. حالا امیدواریم که این مشکلات رفع بشه، نتایجی که مورد نظر مردم هست کسب کنه، ولی در این حال و در حال حاضر به هر حال اون چی که مسلمه کشتی آزاد ما نیاز به یک بازسازی خودش داره. شاید در بحث فنی باید تغییرات ایجاد بشه، شاید تفکری که در فدراسیون هست باید یه مقدار تغییر کنه، و اتفاقات دیگری که خدمت شما شود اگر فرصت باشه من بعداً عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای محمدی، دیدگاه شما رو بشنویم. قربان
والله خدمتتون عرض کنم، امروز که کمتر از یک ماهی میشه بنده مسئولیت انیسیتو رو دارم. انیسیتو در فرق کشتی آزاد و فرنگی نداره.
بله
ما وظیفه داریم که در دو حوزه هم جوابگو باشیم. منطبعاً به نظر خودم اجازه بدن که کارشناسای آزاد راجب آزاد صحبت بکنم و من بیشتر راجب فرنگی صحبت بکنم، ولی خیلی مفید و مختصر و کوتاه بگم که دیدگاه من حالا به عنوان یک ورزشکار و به عنوان یک فردی که به هر حال یک کارشناس جز هستم در کشتی، من فکر می‌کنم اون سبای اون 5 ثانیه آخر که کامران جان کشتی بذاریم کنار، کشتی خوبی گرفت، ولی اون 5 ثانیه بله اتفاقات عجیب و غریبی افتاد که کشتی یک ورزش بدون رکورده و در ثانی ما در 10 وزن در مسابقات جهانی شرکت می‌کنیم، ولی در سال المپیک قانونی که در 4 وزن هستیم و من فکر میکنم در حال حاضر هم تیم ایران، تیم ملی کشتی آزاد ما، قطعا با توجه به صحبت های کارشناس عزیز و محترم اون درست گفتن. ببینید توقع مردم از کشتی آزاد خیلی فراتر از بقیه رشته ها، حتی از فرنگی هم بیشتر هستش. این به خاطر اون عقبه ای که داریم و ما این رو هم به فال نیک میگیریم. ولی این رو هم بگم که کادر فنی کشتی آزاد بلا فاصله بعد از اینکه از مسابقات اومدن، همین بحث آنالیز رو، جلسات متعددی رو ما با آقای پژمان درستکار و تعدادی از کارشناسای خود کشتی آزاد و آنالیزورا داریم کار رو انجام میدیم که انشالله در مسابقات آسیا که جهانی هست در 10 روز که برای ما واقعا حائز اهمیت، که انشالله بتونیم نتیجه بهتری رو حاصل بکنیم.
خب من یه نکته رو خدمت شما بگم و اون همین که در واقع دوستان در روابط عمومی فدراسیون هم اعلام بفرمایید، این صفحه استیتو کشتی رو در وبسایت فدراسیون آپدیت بکنن. از سال 88 در واقع رئیس انستیتو تغییر نکرده و حالا کشتی که از رشته های معتبر و مهم ورزش ایران به شمار میاد. اینو فقط من باب یادآوری گفتم خدمتتون. آقای محمدی، آقای کاظمی، اول من دیدگاه خودم رو بگم. ما شاهد این هستیم که در یک رشته مثل کشتی، حالا میخواد کسی خوشش بیاد میخواد کسی خوشش نیاد، احتمالاً خیلی بیشتر از در واقع موافقانش آیرز دبیر مخالف داره، اما دیدگاه شخصی من این هستش که او به عنوان یک کشتیگیر، یک قهرمان المپیک، یک صاحب مدال جهانی و کسی که درس خونده ی رشته مدیریت، عملکرد فوق‌العاده‌ای رو در کشتی ما داشته. این رو در واقع دیدگاه شخصی منه و معتقدم که ما کشتیمون توی این سالها رشد قابل توجهی کرده. اگر قرار باشه نقدی به عملکرد علیرضا دبیر وارد بکنیم، شاید در واقع توی دو حوزه بشه این نقد رو مطرح کرد. یکی در حوزه بین الملل و در واقع اینکه توقع میره که فعالیت‌های ما در حوزه بین الملل خیلی بیشتر از آن چیزی باشه که داره رقم میخوره. انصراف آقای دبیر هرچند عاقلانه بود و درست بود و برای کشتی ما بد بود که بره، در خدمت شما عرض بکنم که انتخابات شرکت بکنه و بد رأی نیاره، اما این توقع رو داریم که این فعالیت ها بیشتر بشه در حوزه بین الملل و به لحاظ زیرساخت فوق‌العاده عمل کرده، به لحاظ در واقع پیشرفت کشتی و جذب در واقع نیروی انسانی جدید در کشتی، خلق ثروت در کشتی، کسب بودجه و در واقع ورود پول به کشتی نقطه های مثبت عملکرد آقای علیرضا دبیر هست. یکی از اون جاهایی که دوباره میشه دست گذاشت روش و شاید بشه نقد بهش وارد کرد این باشه که آقای علیرضا دبیر و فدراسیونش، منظورم شخص علیرضا دبیر نیست، منظورم شخص در واقع رئیس فدراسیون نیست، مجموعه کشتی رو میگم، در حوزه دانش افزایی و ارتقای فنی و تربیت مربیان نسل جدید در کشتی اونطوری که باید ما در واقع خروجی ندیدیم از فدراسیون. دیدگاه شما چیه آقای کاظمی؟
خدمت شما شبد، من مخالفتی با نظر جناب عالی ندارم، ولی در برخی از مفاهیمی که فرمودید حرف دارم. ببینید آقای محمدی عزیز ما که الان اینجا هستن یه قهرمان خوب ما بودن،
بله،
هم مربی خوبی هن، هم مدیر خوبی هن، هم امور فنی رو خوب بلدن در کشتی فرنگی. خب همین الان آقای محمدی به عنوان مثال فکر میکنم در عرض این 3-4 سال پنجمین نفر باشه که این انستیتو رو داره مسئولیتش قبول میکنه. و این برای یک فدراسیونه که دایه قهرمانی دنیا رو داره و فدراسیونی که در دنیا سرشناسه، برای این فدراسیون همچین خوب نیست. ببینید باید یه ثبات مدیریتی در اونجا باشه، برنامه ریزی صورت بگیره. ببینید آقای رفوگر سالها بودن اونجا، چه رئیس بودن چه در کنار رئیس بودن، مرحوم پروفسور حمیدی بودن، ایشون هم بود،
بله،
آقای محمدی و آقای محمدی
که اصلا پایه‌گذار انستیتوی کشتی ما مرحوم پروفسور حمیدی بودند.
آقای محمدی ما که جوان است و در واقع جویای نام و از انرژی و توان برخورداره، باید سالا اونجا باشه، بتونه اون مسائل فنی رو که شما اشاره بهش کردید بتونه پیاده کنه، بتونه یه برنامه‌ریزی با حساب کتاب داشته باشه، هم بخش فرهنگی هم بخش آزاد. ما جناب آقای شریفی مربی خوب داریم، قهرمان خوب هم داریم که مربی هستن، منطقه استفاده نمیشه ازشون، باید استفاده کنن از اینا. چرا الان تو این چند سال اخیر فقط آقای پژمان درستکار که عزیز ما هستن، بسیار پسر خوب و زحمت کشی، و آقای محسن کاوه باید باشن؟ مگه نداریم؟ ما کمیل قاسمی رو داریم، نمیدونم مراد محمدی داریم، حالا عسکری محمدی یه دو نسل جلوتر ایشونو داریم، کسای دیگر صادق گودرزی رو داریم، مربیان خوبی در مازندران، همه تیم مازندرانی هم مربی مازندران استفاده بهینه نمیشه، داریم ما، مونتا مدیریت در فدراسیون باید به نحوی باشه.
آقای کاظمی من خیلی واقعیتش با دیدگاه شما موافق نیستم. نشستیم دیگه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم دیگه. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که وقتی ما از مربی خوب صحبت میکنیم و میگیم آقا پتانسیل ما باید در واقع استفاده از مربیان بزرگ باشه و ما توی این سالها نتونستیم این خلأ فنی رو ویژه و خاصه در کشتی آزاد پر بکنیم، این سوال در ذهن من خبرنگار شکل میگیره. الان سرمربی چند تا تیم ملی کشتی دنیا ایرانیه؟
حالا نمیدونم الان چند تا هستن، ولی یکی دو دو هستن فکر میکنم.
خیلی محدوده.
آره خیلی کم.
این یعنی این که اون پتانسیل فنی که ما ازش صحبت میکنیم در حوزه دانش کشتی و انتقال دانش شکل نگرفته. آقای محمدی دیدگاه شما رو بشنویم.
ببینید خدمت مرسونم که چون خیلی فکر مونم پراکندگوییه دیگه، الان بر این نیست که الان من جزء به هر حال فدراسیون کشتی هم نقدی به علیرضا دبیر نداشته باشم، ولی ما واقعیت رو باید در نظر بگیریم.
من ابتدا
چون اسمشون رو آوردید من وظیفه دارم یه موضوع رو بگم خدمت.
بله حتما.
ممنون شما هستم و همچنین کارشناس محترم و اینها، یه تشکری هم از ایشون شد. ببینید ما کشتیمون کجا بوده؟ علی دبیر و کادرش به هر حال اومدن این دو تحویل گرفتن، خود کادر پژمان درستکار من فکر میکنم چیزی بالغ بر 19 مدال طلا و نقره و برنز همین چند سالی که بودن با پژمان درستکار این بچه ها رفتن و عنوان کسب کردن. بله من قبول دارم که باید بهتر نتیجه بگیریم، ولی ما هیچ وقت نمیتونیم 10 وزن رو خدمتتون عرض کنم با 4 وزن در یک جای قرار بدیم. تمام کشتی‌های دنیا رو هم کشتی‌ها نگاه بکنید، ببینید الان ما بهترین تیم آزاد فرنگی دنیا رو داریم، ولی خود مثلا بودجه‌ای که به ما میدن با آمریکا و روسیه و یه سری از کشورها واقعا هیچی نیست برای کشتی دیگه. شماها که بهتر از هر کسی میدونید همه این تمام هم علی دبیر با تمام خدمتتون عرض کنم که وقت شبانه روزی که گذاشته بیش از یک فرد به نظر من اومده خدمات داده، باید این خدماتش دیده بشه و قطعا ما هم یه سری نقاط ضعف داریم.
من همون ابتدای صحبتم گفتم علیرضا دبیر به عنوان قهرمان جهان، قهرمان المپیک، درس خونده رشته مدیریت اومده و خدماتی که به کشتی توی این چند سال ارائه کرده انصافا بی‌نظیره. اصلا نمیشه این رو در واقع زیر سوال برد. ما همین الانش که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم یک کمپ بی‌نظیر کشتی داریم در مجموعه ورزشی آزادی تهران که انصافا فکر میکنم برای کشتی چنین مجموعه تخصصی توی هیچ کجای دنیا وجود داشته باشه.
من کاملا موافقم، پستایی هم میکنم بین صحبتاتون.
خواهش میکنم.
ببینید ما من میگم آقا دو نوع خبر معاندی داریم، یکی داخل و خبرنگاران خارج. با خارج که تکلیف معلومه، ولی با داخل من میگم اگر قرار نقدی کنیم واقعا اصلا بیایم و نشون بدیم به مردممون که یه فردی که به هر حال اومده جهادی داره کار میکنه، طی چند سال خیلی کم ببینید چه امکاناتی رو برای ورزش کشورمون کشتی آورده و در شرایط اوضاع اقتصادی که ما همگی میدونیم. ببینید این صرفا بحث زیرساخت نیست، من میگم از زیرساخت میذارم جای دیگه. ما الان داریم برای المپیک 2032 برنامه ریزی کردن. همین امروزی که ما داریم صحبت میکنیم 50 تا از نونهالان عزیز کشورمون در اردوها و در کمپ کشتی دارن تعلیم و تربیت میبینن، دارن برای خدمتتون عرض کنم که 10 سال آینده کشتی کشورم اینا دارن تربیت میشن که شاید اصلا امثال من اصلا وجود نداشته باشیم، ولی ما وظیفه داریم، کارا رو داریم انجام میدیم. قطعا تو بحث دانش و به هر حال دانش افزایی مربیان و اینها همه داریم کارمون رو انجام میدیم و واقعا هر چقدر که داریم میدویم باز هم فکر میکنم زمانمون کم هستش و ما وقتی نداریم. یعنی واقعیت برای اینه که داریم شبانه روز تلاش میکنیم و قطعا بحث صدا و سیما، کارشناسان، کارشناسی که دارن نقد منصفانه میکنن، کارشناس بزرگوارمون که میاد نقد میکنه و نکات مثبت رو هم میبینه، این باعث میشه که قطعا ما قوت قلب بیشتری بگیریم و بتونیم بیشتر با کار کنیم و این رو هم به دیده منت روی چشامون قشنگ میذاریم که انشالله بتونیم خدمات بیشتری بدیم به کشتی و ورزش کشورمون.
آقای محمدی، این تیکه صحبت شما رو من واقعیتش اینه که متوجه نشدم. ما نه اینجا بحث در واقع رسانه خارجی داشتیم، نه بحث نقد غیر منصفانه داشتیم و نه هیچ کدوم اینها.
نه نه اینا رو من نمیگم، ببخشید، چون که ببخشید شنونده داره میشنوه. خب
خب
این از کمپ های تیم ملی شما اومدی دیدی یا کارشناس عزیزم اومدی دیدی یا من در اونجا دارم میبینم چه کارهای خوبی انجام شده؟ خب
منم همون اول گفتم.
بله درسته دارید میگید، ولی واقعا من از یه سری از دوستان که به هر حال در رسانه فعالیت میکنن اونجوری که باید شاید ندیدم بیان به هر حال نشون بدن. بقیه رشته‌های ورزشی من هم باید به این شکل باشه، باید تکواندو من به این شکل باشه، والیبال من به این شکل باشه، بسکتبال من به این شکل باشه. علتش هم بر اینه، ببخشید، بار روانی تمام ورزش‌ها الان رو کشتیه. اگر نیست شما بگید. یعنی المپیک
بخش عمده ای از بار روانی ورزش ایران بر دوش کشتیه، این رو میپذیرم.
خب ببینید همه اینا مستلزم اینه که به هر حال باخت و بردم برای کشتیه، برای خدمت واسیونم قهرمان جهان من هستش. من امروز قهرمان جهان من، انقدر بار روانی روشه که شما حساب بکنید که این از فردا باید بیاد کارش شروع بکنه، ولی هی باید جوابگوی مسائل مختلفی باشه. من اینو پذیرا هستم، ببخشید، وقتی کشتیگیری که حرفه‌ای من هست باید حرفه‌ای هم زندگی بکنه، ولی واقعیت در اینه که ما داریم سعی و تلاشمون رو می‌کنیم. ده بزرگترها، عنواندارا، قهرمانای جهان، خدمتتون عرض کنم، هر کسی که می‌تونه به هر نوعی کمک بکنه به دیده منت بیاد، ما هم دستشو می‌گیریم، خدمتتون عرض کنیم که و خواهشی که ازشون داریم اتفاقا بیان کمک بکنن به ما، ما ممنونشون هم هستیم. مونتا واقعیت ارزش کشتی ارزش بی‌رکوردیه. یعنی خدمتتون عرض بکنم که همه اینها مستلزم اینه که اون روز هم کشتیگیر من بتونه همه شرایط رو فراهم بکنه تا این 5 ثانیه آخر به این شکل نشه دیگه. الان ما چند تا از کشتیگیرای به هر حال بزرگمون در ثانیه آخر باختن و به نظر من این ضعف بزرگیه برای ما و ما قبول داریم و داریم تلاش می‌کنیم که دیگه تکرار نشه این اشتباه.
آقای محمدی شما گفتین من بگم؟
بفرمایید، ببخشید.
خواهش میکنم. اول اینکه من یه چیزی رو در مورد علی آبادی گفته بودم که گفتم یادم نمیاد، 1972 مونیخ بود که ایشون در واقع نشان نقره بازی‌های المپیک رو به دست آورد در وزن 48 کیلوگرم اون دوره و در واقع تنها مدال‌آور ما در کشتی فرنگی بود برای سال‌های سال. آقای محمدی میدونید حرف چیه؟ حالا آقای کاظمی هم حتما صحبت میکنن.